کلاس خارج طهارت جلسه 53 20/12/1390.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در فرع ششم بود از فروع خلل در شرائط مطهر و مطهر. ماتن اینطور فرع ششم رو مطرح فرمودن: و اذا شک فی حدوث المانع عن الاشراق من سطر و نحوهی یبنا علی عدمه علی اشکال تقدم نظیره فی مطهریت الارض. شک کردیم که مانعی از اشراق حادث شده یا نه، کی شک کردیم در حدوث مانع؟ تارتن بعد از این است که ابتداءً احراز کردیم اشراق شمس را، ولیکن نمیدونیم در ادامه قبل از تجفیف یا تیبیس مانعی حادث شده است یا نه. پس اصابه در اول کار محرزه، در ادامه نمیدانیم مانعی پیدا شده یا نه. این یک صورت که ظاهر عبارت شاید همین باشه، همین صورت. صورت دیگر این است که قبل از اصل اشراق میدونیم مانعی نبوده، مثلا اون وقتی که بچه بول کرده روی زمین، اون موقع میدونیم مانعی نبوده، ولی اون موقع وقت تابش آفتاب نبود. از وقتی که آفتاب دیگه طلوع کرده و وقت تابش آفتاب شده، حالا شک داریم که من اول الامر مانعی حادث شده بود یا نه. هیچ زمانی نیست که بدونیم اشراق بوده. احراز الاشراق بلا مانعه در هیچ فترتی به احراز نشده بر ما. بله یه زمانی میدونیم مانعی نبوده، اون وقتی که اصلا اشراقی هم نبوده، مثلا شب بود. این هم بعید نیست داخل در عبارت ماتن باشه. حالا حکم صورت اول رو که محاسبه بکنیم، حکم صورت ثانی هم روشن نیست، بعید نیست. بله حدوث مانع، حالا بعد تحقق الاشراق او قبل تحقق الاشراق. نه کجا شد؟ اذا شک فی حدوث المانع من عن الاشراق، مانع عن الاشراق من الاول یا بعد از این که یه مقداری بوده. حالا مهم نیست، حالا شما ولی چون هر دوش حکمشو بیان میکنم، حالا عبارت خیلی مهم نیست که شما بگید شامله، اگه نمیشه که خب باید ترک کرد. اما اونجایی که اشراق بوده، اول میدونیم اشراق بوده، اما احتمال میدیم قبل از اینکه این اشراق به سرانجام برسه و تجفیف یا تیبیس کند، شاید مانعی ایجاد شده باشه. این صورت علام مبنانا که قبلا گفتیم مشکلی نداره، در صورتی که اشراق به اون شی واقعا احراز شده باشه، بعد تجفیف هم محرز باشه به شخص، ولو دیگه تجفیف بل اشراق ول اصابه نباشه. ما گفتیم این کفایت میکنه به حسب دلیل، حالا خلاف مشهور اینا هست اون مسئله آخری. بله چرا؟ چون فرض اینه که میدونیم اشراق بوده، پس شرط اشراق و اصابه که گفتیم قبل از تجفیف هم باید باشه، این محقق شد. بعدم اگر مانعی ایجاد شده، مانع از تجفیف نیست، مانع از اشراق و اصابت، پس بنابراین تطهیر حاصل میشه در این صورت. و اگر این فرض گفتیم اونجایی که رطوبت هست، اونجایی که رطوبته، ما اونجا اصابه و تجفیف هر دو رو میخواهیم. نگفتیم تجفیف بل اصابه میخواهیم، انزمام کفایت میکنه، ولی اصابه رو میخواهیم، تجفیف هم میخواهیم به شمس، هر دوش باید باشه. مع تقدیم الاصابه، اینو اونجا مع تقدیم الاصابه. اما اگر خشک از اول مرطوب نیست، با تحفظ به سایر شرایط اشراق کفایت میکنه، اصابه کفایت میکنه.
مع تقدیم الاصابه لازم میشه؟
بله، چون از ثم اینطور استفاده کردیم، یه بحثش گذاشت، حالا بعدا پس مراجعه بفرمایید برای مباحثه در اون قسمت، چون اونا ما مزار. بله نه یعنی الان که خودت میخواد بتابه دیگه مرتوب نیست، الان مرتوب نیست. خب پس این که ماتن فرمود که یبنا علی الطهاره، در این صورت که این چنین باشه علی هذا المبنا درسته، اما این با مبانی خود ایشون جور نمیاد که ایشون تجفیف به شمس و به اصابت شمس لازم میدونه. بله صرف اشراق اضافه تجفیف به شمس، یعنی اصابه هست تجفیف به شمس باید باشه، تجفیف به اصابت شمس گفتیم لازم نیست، یعنی مثلا به مانع میتابه و او خشک میشه، به هم جوارش میتابه او رو خشک میکنه. این تجفیف به شمس اینجا هستش، اون تا تجفیف به اصابت شمس نیستش. خب این پس این یک دلیل در این صورت منتها این یک این دلیل علا بعض المبانی النادره شازه، ایناشو قبول داریم که این مبنا نادر و شازه، این درست میشه، ولی طبق مبنای مشهور و ماتن نه. دلیل دوم دلیل رباعیه و اون روایتی است که در باب وضوء، باب 41 من ابواب الوضوء، حدیث یک ظاهرا حدیث یک بعد، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن العمرکی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهما السلام قال سألته عن المرأه علیها الثوار و الدملج فی بعض ذرائها، خانمی که علنگو در بعض از دستش هست یا دستبند مثلا هست، لا تدری یجری الماء تحت املا، نمیدونه آب در این علنگوها که خیلی مثلا تنگ و به هم فشرده است یا زیر اون دستبند میره یا نمیره. لا تدری یجر الما تحته املا کیفت اصلا اذا توضعت او اغتسلت، وقتی وضو میگیره یا غسل میکنه چه بکنه. قال تحرکه حتی یدخل الماء تحته، اینا رو حرکت بده تا آب تحتش داخل بشه، او تنزه او یا اینکه اینا رو در بیاره. و ان الخاتم زیق لا یدرا هل یجر الماء تحته اذا توضع ام لا کیف تصنع. قال خب سوال میگه از انگشتر زیقی که نمیدونن دانسته نمیشه که آب زیر اون میره یا نه، این باید چه کار کنه؟ قال ان علم یا ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضع، اگه دانسته می شود که آب داخلش نمیشه زیرش نمیره، فليخرجه اذا توضع، اون انگشتر رو اخراج کنه از دستش وقتی وضو میگیره. خب استدلال به این مقطع اخیره که در اینجا حضرت فرمود طبق این نقل که اگر میداند آب تحتش نمیره، یعنی میداند مانعه، این در میاد. مفهوم میشه که اگه اینو نمیدونه محتمل است مانع باشه محتمل است نباشه. ابن از این روایت خواستن استفاده کنن که جایی که ما شک در حائل و مانع داریم در این موارد لا به اثر شارط حکم میکنه به اینکه مانعی وجود نداره، چون حضرت حکم به اخراج انگشتر رو مترتب فرمود بر علم ان الماء لا یدخلو، اونجا که همچی علمی نداره محتمل است داخل بشه محتمل است داخل نشه. بنابراین در تمام موارد شک در حائل در تمام اون موارد ما میتونیم به این روایت تمسک کنیم. خب اینجا این روایت شریفه اگر این دلالتش تمام باشه مال جاییست که در حائلیت و مانعیت موجود شد هست، انگشتری در دستشه نمیدونه این حائل و مانع هست یا نیست. بحثی که ما الان داشتیم این است که نمیدونه حدث المانع املا، نه در مانعیت موجود. برای اثبات در جایی که نمیدونه مانعی حادث شده یا نه، مثل این که اصلا نمیدونه انگشتر درد کرده یا نه، یه جوریه که حالا نمیتونه بفهمه پس یا یه مانعی ایجاد شده یا نه، اینجا یا با الغاء خصوصیت باید تأمین بدیم، بگیم اونجایی که موجود چیزی موجوده و شک داری حائله یا نه، وقتی شعاره میگه او بیا چه فرق میکنه موجود است و شک داری حائله یا نه، حالا اونجا اصلا شک داری حائلی موجود شده یا نشده، این دوتا فرقی در حکم نمی کنه. تنقیه منات و الغاء خصوصیت، حالا فعلا وقت اشکال نیست، الان داریم تقریر استدلال میکنیم و تقریب استدلال میکنیم. بیان این که بگیم بالاولویه، اینجایی که چیزی موجوده و محتمل المانعیت هست، موجوده و محتمل المانعیته، وقتی شعاره میفهمد اشکال نداره، در اونجا که اصلا نمیدونیم موجوده یا نه، خب اونجا به طریق اولا این حاکم این مقنن باید بفرماید که مانعی نیست و اشکالی نیست. خب پس بنابراین به این روایت شریفه یک باب واسعی باز میشه که در تمام موارد شک در حائل حتی اونی که موجوده. بله الان خیلی سوالا که میشه، مثلا آقا این سوال میکنن یه چیزی رو دست ما هست، نمیدونم خودکار کشیده شده فلان، نمیدونیم مانع یا مانع نیست. اگه میدونی مانعه، این روایت بفرماد خب باید برطرفش کنیم. اما اگه نمیدونی مانعه، که وقتی میان سوال میکنن نمیدونن دیگه، سوال میکنن مانعه یا مانعه، این روایت دیگه اشکال نداره. در باب غسل، در باب وضو، در باب تیمم، در باب تطهیر، تطهیر خبثی، همه اینها چه حدثی چه خبثی، قرن این روایت خیلی پربرکت میشه و از او ابواب متعدده باز میشه. خب حالا این لهو بچون فرماشت داری. خب حالا ممکنه کسی به حضرت عالی هم اینجور جواب بده، حالا لقائل من یقول که طهارات صلات این امرش اعظم و آکده، به دلیل اینکه لاتوعات قطعا جزء موارد مستثناست، یعنی جزء مواردی است که باید نماز اعاده لاتوعات و صلات الا من خمس الطهور، این طهور حتما طهارت حدثی رو میگیره و فتوای کل علما که اگر طهارت حدثیه به هر وجهی من الوجود نباشه نماز چیه؟ باطل. طهارت حدثی. ولی در طهارت خبثیه اینجوری نیست، توش تفاصیله. پس امر طهارت حدثی با شدت و عظمتی که داره شاره وقتی فرد اونجا یه شک در حائل و مانع کردی ابن نداره. از حکمش اگر نگیم این خود روایت به اطلاقی یا به القاء خصوصیت ما نحن فی رو هم میگیره، خبثی رو میگیره، بگیم به اولویت عرفیه اون موارد رو هم میگیره. این استدلال به این روایت شده. این هم سؤال خوبیه، این هم سؤال خوبیه. عرض میکنم که در استدلال به این روایت وجوهی از مناقشات فرموده شده یا هست. یک اشکال اینه که اگر شما صدر حدیث و ذیل حدیث رو نگاه کنید، یا صدر مبین ذیل و روشن میکنه که معنای ذیل چیه، به یه معنایی که دیگه استدلال عقیم میشه و ناتمام میشه، یا اگر این کارو نکنه تعارض صدر و ذیل داره این حدیث و مجمل میشه میره کنار. توضیح مطلب این است که در صدر این حدیث سوال چی بود؟ این بود که ان المرأة علیها الصوار و تملج فی بعض ذرائها، خب لا تدری یجرل ما تحته و املا، خب همینه که الانگو یا دستبند به دستشه نمیدونه آب درش میره یا نه، یعنی نمیدونه مانع هست یا نی. اونجا حضرت چی فرمود؟ نفهمون اشکال نداره، فرمود تو حرکه حتی یدخل الما تحته او تنزه، یکی این دوتا رو باید انجام بده. پس اونجا میگه حائل اشکال داره، صد میفرماد حائل اشکال داره، بلکه باید حتما احراز کنی که آب رسیده، یا به این که بالاخره تکون بدی و اینا که آب بره، یا در بیاری. ذیل که از خاتم سوال میکنه، خاتم زیر سوال میکنه، اونجا میفرماد اشکال نداره اگه نمیدونی. ان علم ان الماء لا يدخله فلیخرج فلیخرجه اذا تودع. این فرق خاتم با اون چیه؟ ما احتمال که آدم نمیده که خاتم حکمش یه حکمی فقط در خاتم باشه، اختصاص به خاتم داشته باشه، ولی در علنگو و دستبند نباشه. احتمال فرق بین این دوتا داده نمیشه. بنابراین اگه این ظاهر و اولی و بعدی این صدر و ذیل رو نگاه کنیم، تعارض داره صدر و ذیل، و به خاطر تعارض صدر و ذیل از وجیت میاد. و اگر بگیم نه به قرینه صدر معنای ذیل اینه، که خب بعد از اینکه حکم امام علیه السلام حکم صدر رو بیان فرمود که علنگو و دستبند وقتی بود اینجوریه، قهرن دیگه حکم خاتم هم روشن شده. پس بنابراین جای سوال نیست. حالا که در زید سائل اومده سوال کرده اگر خاتم ضیق بود، قهرن چون گفته ضیقه در ضیق دیگه چیه؟ حرکت نمیشه با حرکت، حتی میگه خود درش بیاره دیگه، خب معلوم شد با در بیاره اونو دیگه، چون راه منحصره به این. اگه میدونه، فرض تو اینه که میدونه این ضیقه و قهرن در اثر تضیق بودن آب دوشته، خب دیگه راه چاره همینه در بیاره. اگر به قرینه صدر این ذیل رو اینجوری معنا کردیم که حضرت میخوام بفهمم دیگه، حالا این سوال نداشت، خب این صورت که تو داری فرض میکنید لابد دیگه آب دیرش نمیره دیگه، فرض داری میکنید ضیق، اینقدر ضیق، خب اینجا دیگه باید در بیاد. بله، یعنی تو میداند آب نمیره و اینجور ضیق، خب اینجا دیگه راچارش اینه که بخواد در بیاره دیگه. پس یا به قرینه صدر باید ذیل اینجوری باشه معناش، و یا اینکه اگر اینجوری نیست و واقعا از زد فوان هر جا شک کردی، خاتم اگه شک کردی آب زیرش میره یا نه، اب نداره، این با صد تفاوت داره. بعد از اون که ما احتمال نمیدیم که حکم خاتم با علنگو با دستبند تفاوت داشته باشه، این اشکال اول. پس بنابراین به این روایت نمیشه استدلال کرد برای این مدعا، اگرچه مثل این که مواطن قدس سره دلبنده به این روایت، فلذا ایشون اصالت و عدم المانع شرعی رو قائله. اشکال دوم به این حدیث شریف اونیست که آقای مقدسی بهش اشاره کردن و ادعی که فرض نم در باب طهارات صلاه، حالا تو مال وضوعه، حالا ما از وضو هم تعدی کنیم به غسل، نمیدونم ایشون تعدی میکنن یا نه، و به تیمم هم تعدی کنیم، بالاخره این تعدی در حیطه طهارات صلاته و در طهارت حدثیه، اما از اونجا بخوایم تعدی کنیم به بحث باب نجاست خبثیه، این قیاسه ولی زمه مذهبه نه. حالا که شعاره اونجا گفته اینجا هم فرموده، و اون اولویت عرفیه اولویت و قطعیه باشه، با توجه به بعضی جاهات عرف اینجا اولویت قطعی نیست. چرا؟ چون ممکنه شعاره در باب طهارات صلات اتفاقاً از باب این که مطلب آکده یک تسهیلات قائل شده باشه، یه مطلبی رو آقایون در باب نکاح دارن، میگن چون نکاح خیلی امر عظیمه در شرع، بنابراین تو شرایط عقد نکاح باید خیلی سخت گیری کرد هر جور شد، بعضی جواب بودن نه اتفاقا چون امر شدیده و اگه نکاح درست نباشه به سفاح و زنامی انجامه، چرا اونجا انشاء نکاح رو خیلی سخت قرار نداده تا خیلی از نکاح ها باطل باشه، شرایط آسون گرفته تا خیلی تا اینکه بطلان نکاح کم بشه و انجرار به سفاح و زنا و اینا پیدا نکنه. اینجا هم همینطوره، چون طهارت حدث یه رکنه و نبودش موجب بطلانه. و اگه غسل باطل باشه، گاهی حج انجام داده چه کار کرده فلان، خیلی عبادات خراب میشه کارش. اینجا شاره اومده راه احرازش آسون قرار، اما به خلاف خبث به اینجوری نیست. ما مصالح شرعیه رو و فلسفه احکام رو به طور دقیق که بتونیم اونو معیار قرار بدیم اطلاع نداریم. فلذاست به خاطر همین ائمه علیهم السلام با قیاسیون مثل ابو حنیفه و همسال اونها شدیداً برخورد فرمودن و فرمودن که دین اگر که بخواد قیاس بشه محقه، ای هلکه. امثله فراوانی هم زدن برای قانع کردن اونها. و اینجور جاها ما بخواهیم تعدی بکنیم، این قیاس میشه. پس بنابراین شبه دوم هم این میشه، اگر ما قبول کنیم در اون بابه، نه اینجا. خیلی بایده، حالا اون شما اضافه کنید اشکال. و اما درسته، ولی مثل اون شدت نداره. روک باشه، موارد خاص نیست، اون شدت اونجا رو نداره. و اما اشکال سومی که باز به این استدلال هست این است که این سند، این روایت مشتمل بر افرادی است که ممکن است که بگیم در اونا اشکال مثل امرکی. بلکه چون این روایت در کافی شریف هست و یؤیده که همگری هم در قلب اسناد عن عبدالله ابن الحسن نقل کرده عن جده علی بن جعفر، فلذاست که بنابر اون مبنایی که متقویت می‌کردیم که کل روایات موجوده در کافی حجت، اشکال سندی نداریم. بنابراین مهم همون اشکال دلالی در این استدلاله. استدلال سوم عبارت است از سیره متشرعه. جماعتی از بزرگان مثل صاحب جواهر، مثل محقق همدانی در مصباح الفقیه، اینا فرمودن سیره قطعیه متشرعه بر عدم اعتناء به احتمال مانع. بله؟ نه، در اونجا. اینجا هم دیگه مثل اونجا مانع، احتمال مانع رو اعتناء نمی کنه. مثلا فرمودن که در ازمنه سابقه به خصوص که بهداشت و اینها ضعیف بوده، خیلی ما که بچه بودیم بود اینا خیلی شدید، مسئله بق و شپه شد از این حیوان و کک و اینا فراوون بود، حتی تو مدرسه سر کلاس اینا خیلی زیاد بود و اینا سرایتش هم خیلی فراوون بود. در اثر همین بیماری هایی که مربوط به این امور هست، این هم شایع بود در بچه ها و بزرگا هم. و حالا این وسط اجازه اگه بفرمایید، من به همین عنوان یه چیزی یادم اومد، از یه آقای هستن که احتمال میدم الان باشن، یه پیرمرد خیلی، کسی از ایشون نقل میکرد که من رفتم شاهرود، میخواستم برم مسافرخونه، عابر بودم، مسافر بودم، رفتم مسافرخونه، با شرط کردم که آقا یک لاف دوشک تمیز که هیچ چپش و کک و اینا نداشته باشه، و اگر مش گفتم من اگر هر ککی که پیدا کردم یا مثلا چپشی که پیدا کردم یک قران از اون اجرتی که باید برم کم بکنم، بنا بود مثلا 15 قران اون زمان اجرتش بشه. ما گشتیم تو خودمون، اون آقا گفته بود تو خودم گشتم در 15 تا پیدا کردم. صبح اومدم بهش گفتم بیا هیچ چیز دیگه طلب نداری، چون من شرط کردم این به اندازه اون اجرتی که باید بدم. اون اینا رو نگاه کرد گفت اینا مال شاهرود نیست. گفت من میشناسم چطش شاهرود کردی. گفت اینا مال شاهرود. خب اینقدر آدم ها واقعا اینجوری بود، یعنی توی سر و کله و بدن و لباس و اینا. و دیگه توی روستاها و اینا که عجیب غریب بود، آدم ما گاهی تبلیغ میرفتیم توی بعضی روستاها واقعا مصیبتی بود، مثلا نمیشد آدم بخواب. خب گفتن که این حیوانات اینا تو بدن که هستن میمکن، از اینا خون ترشح میکنه، باعث میشه که نقاطی از بدن خون منجمد رو اعضای بدن به طور فراوان تو سر به خصوص. حالا سیره کدام متشرعیست که وقتی میخواد غسل بکنه بیاد سرش رو یک کسی تری همه جاها رو نگاه بکنه، کمر رو، یه جاهایی هم که دیگه خجالت میکشه مثلا به کسی نشون بده، و چجوری اینا رو احراز میکردن؟ این سیره متشرعه بر فحص در احتمال وجود مانع نیست، با اینکه این وجود مانع یه امری که احتمالش نیش بوده نبوده در اون ادمن، بلکه اگر کسی این حالت رو داشت در هنگام وضوع یا غسل اون رو حمله بر وسوسه میکردن، چون اون وسواسی. بنابراین این سیره متشرعه نشون میده که تلقا من الشارع که در این موارد اعتناع به احتمال مانع نمیشود، و یا به عنوان یک سیره در مرآ و منظر شارع اگه بهش نگاه بکنیم ردی نرسیده، بلکه خلافش میبینیم، مثل این روایتی که خوندیم احتمال داره که امضا کرده باشه. پس بنابراین به اسیرت و متشرعیه به دو بیان، که یکی اینکه بگیم سیره متشرعیه دیگه احتیاج به امضا نداره، بلکه خودش مثل اجماع کاشف عن الشرع، یا به اینکه بگیم حالا لااقل این که هست، بالاخره دارن اصحاب ائمه مسلمین شیعه ها اینا اینجوری عمل میکنن، اینم در مرعا و من در معصوم علیه السلام بوده و او رد نفر بوده، از این میفهمیم که همچه سیره وجود داره. آیا این تمامه یا تمام نیست؟ این استدلال به سیره محقق خوبی مدرس سر رو به این استدلال اینطور مناقشه فرموده، فرموده مردم به سه طایفه تقسیم میشه. یک، اونایی که اصلا غافلن از این مطلب، غافل. خب اونا اصلا شک نمی کنن احتمال وجود مانع تو ذهنشون منقطع نیست، مثل خیلی ها که این چنینن، اصلا یه چیزی با اینکه میبینن منتقل نمیشن، ذهنشون نمیرن. الان اون روز من یه تعریفم بعد دوستان گفتم ما اصلا غافل بودیم. این پشتگونا معمولا نملو و از فضله و گربه و کلا و این پرنده هایی که فضلشون نجسه، خب برف میاد همینا رو پارو میکنن رو زمین، یا نه پارو هم نمیکنن، ایزوگام فلان پارو نمیکنن، بعد آفتاب میتابه آب میشه. این آبایی که از این میزاب ها میاد همه آبایی که با این فضله ها و اینا ملاقات کرده، یه بساطی درست میشه خلاص. ولی معمولا غافل، خیلی غافل از این کمسیشتی. پس یه اتنه مردم مثلا غافلن، اینا که سیره اینا دلیل نمیشه که اگه احتمال دادی. دسته دوم کسانی هستن که غافل نیستن ولی مطمئنن، مطمئنن توجه داره ولی مطمئنه که نه مانعی وجود نداره. دسته سوم کسانی هستن که نه شک دارن و احتمالم میدن. این سیره در دسته سوم اگر باشه نافعه و متدینین دسته سوم و مبالین به شهر.
شما بابا ما در اینجا هم چیزی رو سراغ
احراز نکرد. اون موارد که اعتنا نمی کنن معمولا اطمینان به عدم دارن، اما جایی که اطمینان به عدم نداره مثل چی؟
بناس،
بنایی که داره با گچ و سیمان و اینا دست داشت چیه و مخصوصا اون زمان ها که دستکش هم نبوده نگاه میکنه نمیگه انشاءالله دستم گچی. سر و صورت احتمال داره که گچ داره چی میکنه به سرش بپاشه به صورتش بپاشه اینا رو نگاه میکنه. جایی که احتمال عقلایی میدن و اطمینان به عدم ندارن چرا؟ بله همینجوری طلبه یه ده به احتمال دادم دستم گچ هست بوده باشه بی خود احتمال میدید این احتمال نادرسته. اما همون هم اگه با قلم و دوات کار داره جوهری دا کار داره که اون هم اون جوهر یا نقاشه اون احتمال میده اون چرا باید نگاه کنه. پس بنابراین ادعای این سیره در طایفه یه سالسه که نافعه این مفرد نیست اگر نگیم مفرد العدمه. بنابراین حتی در تعارض ثلاث ما همچی سیره ای نداریم. فلذا معمول فقها المعاصرین تو رساله های عملیه نوشتن اگر احتمال عقلایی میده باید فحص کنه، اما اگر احتمال عقلایی نمیده روی شکاکیت و وسواسیت و یه آدم است که احتمالات نیشخوری یک در میلیون هم در چهره او در ذهن او خیلی چشمگیره برجسته اون نه اون باید به مثل عرف عمل کنه. اما عرفی که متعادله و حالا احتمال عقلایی میده او باید فحص کنه. بنابراین این دلیل در اونجا نافع نیست و کیفه به بحثنا. و اما ادله دیگر ان شاء الله فردا
صدا نفس تو شرط داشتی مردم رو